الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور و زیبایی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و امیدوارم که عرض ارادت مخلصانه بنده و همکارانم رو پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید و ما شنوای سوالات شما عزیزان هستیم و همینطور میتونیم پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم این برنامه بشنویم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت هستالی هم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه مثل همیشه به برنامه خودتون تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای حمایت توفیق و سلامتی و سربلندی. انشالله حال دوستان خوب باشه و انشالله که توفیقاتشون روز افزون و انشالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات برنامه امروز رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوال داشتم. در برنامه‌تون فرمودید که لذت مادی ازدواج در برزخ یا قیامت نیست. اگر نیست، غض بصر و چشم‌پوشی از نامحرم چه معنا داره که خداوند و ائمه به جوانان توصیه فرمودن؟ لطف می‌فرمایید جواب بدید، ممنون. سوال دیگه این که چرا حضرت عیسی ازدواج نکردن با وجود توصیه خداوند به ازدواج؟
خب تشکر میکنیم از این برادر محترمون که عمدتاً سوالشون هم پیرامون مسئله ازدواج متمرکز بود. البته خب ازدواج در عالم برزخ و ظاهراً ناظر به یکی از صحبت‌های حضرت عالی بودی جناب استاد که ایشون ظاهراً چنین چیزی شنیدن که این لذت مثلا نکاح در عالم برزخ و آخرت نیست. تقاضا میکنم بفرمایید.
نکته اول این که برزخ رو باید از قیامت جدا کرد. در برزخ ماده به این معنای دنیوی و جسم به این معنای دنیویش نیست. اونجا وجود، وجود برزخی است و روح است و اون بدن مثالی، بدن به اصطلاح برزخی و اون بدن لطیف. طبعا اونجا لذات معرفتی ها، لذاتی از این توضیح میدم بدن. اونجا ماده ای به این معنی که در دنیا داریم وجود نداره. این ماده متکاسف که جرم داره و نمیدونم. بله برخی از خصوصیت ماده که رنگ و شکل و حجم این چیزها باشه اونجا هم هست. پس اگر مراد اون بعد مادی تمام عیار دنیوی باشه در برزخ نیست، اما بدن مثالی هست، بدن برزخی هست، بدن لطیفی است، شبیه مثلا اگر ما برای فرشتگان بدن وجود برزخی قائل بشیم که بعضی اینجوری گفتن، حتی بعضی از افراد جن رو هم دارای وجود برزخی دونستن که چون لطیف‌تر هستن از انسان، حداقل در شرایط عادی اونها نامری هستم. عرض کنم که به این معنا نخیر. اما این نکته که محسن عرض بکنم این بود که توجه داشته باشن دوستان که مدرک روحه. در دنیا هم روحی که درک میکنه، در برزخ هم روحی که مدرک انسان هست، در قیامت هم همینطور. منتها برای این که بعضی از لذات و بعضی از آلام درک بشه، روح درک بکنه، باید جسمی باشد به عنوان واسطه. مثلا میخواییم که رنج شلاق رو روح درک کنه. خب تا پشتی نباشد و بدنی نباشد که شلاق بخوره، درد شلاق خوردن روح درک نمی کنه. گرچه اونجا هم مثلا به پشت شلاق میزنن، جسم نیست که شلاق رو درک میکنه، دردش رو روحه که درک میکنه. اما اگر جسم نباشه، خب روح قادر نیست که بخواد رنج شلاق خوردن رو درک بکنه. چنانکه اگر جسمی نباشد که غذا بخورد، خب روح نمیتواند لذت غذا خوردن رو درک کند، ولی اینکه مدرک بازم روحه. به این معنا وقتی که ما قائل شدیم که در برزخ بدن ناسوتی نیست، جسم طبیعی نیست، طبعا دیگه اون بخش از لذاتی که واسطه ای به نام جسم ناسوتی میخواد، جسم طبیعی میخواد، اون بخش از لذات قطعا در برزخ قابل ادراک برای روح نیست، چون وسیلش نیست. اما در قیامت خیر. پس نکته سوم میشه که در قیامت چون هر سه بعد وجودی انسان هست، هم این بدن طبیعی و ناسوتی هست، هم بعد برزخی و مثالی انسان هست، هم بعد جبروتی و اون بعد مجرد انسان که روحش باشه و عقلش باشه، چون هر سه مرتبه وجودی در قیامت هست، خب همه مراتب لذات و همه مراتب عالم در قیامت هست. اما در برزخ هم طور که عرض کردم اون بخش چون وسیلش نیست خود به خود اون هم نخواهد بود.
استاد یعنی در برزخ بحث مسئله نکاحی اون بحثی که
چرا هست منتها ذکر شده، اون بخشش که مستلزم وجود جسم هست، اون بخش خب طور طبیعی منتفیه دیگه.
استاد یعنی با بدن مثالی و برزخی به هر حال تا حدی اون لذت
بله،
ها
بله،
قابل تجربه هست.
هست زیارت هست، انس هست، بودن با هم هست که این همه لذت داره.
بله
این لذات هست و تردی هم درش نیست، چنانچه غذا هم هست، منتها اون غذا با این غذایی که در دنیا هست متفاوت هست.
به معنی کیفیتش در واقع خفیف‌تر از آخرت محسوب میشه. اون
نسبت به آخرت خفیف‌تر و نسبت به دنیا خیلی سطحش بالاتره ها.
بله
با توجه به اینکه مرتبه وجودی برزخ خیلی بالاتر از مرتبه وجودی عالم دنیا و طبیعت هست، طبعا عالم و رنج‌ها و لذت‌هاش هم بسیار فراتر و والاتر از اون چیزی که در دنیا انسان مشاهده میکنه.
استاد یعنی حتی همین موضوع سوال این برادرمون هم که ازدواج بود در برزخ باز کیفیتش بالاتر از
همون لذت انس با هم اصلا قابل مقایسه با لذت انس با هم در دنیا نیست.
بله
لذت در عالم برزخ خیلی فراتر هست، چنانکه درک ما و لذات ما از هستی اصلا با درک جنین قابل مقایسه نیست.
بله
جنین هم غذا میخوره، جنین هم زندگی میکنه، اما زندگی انسان کجا در دنیا و زندگی جنین کجا در برزخ هم دقیقا همینطوره. زندگی برزخی نسبت به دنیا مثل زندگی دنیاست نسبت به رحم مادر. خلاصه از این شد که اولا ما که نگفتیم که لذات مادی ازدواج در برزخ و قیامت نیست، حداقل قیامت که خب این همه آیات قرآن که یک موقعش ما مواد جسمانی تو همین برنامه ها ثابت می کردیم، شاید دوستان یادشون بیاد تو چند برنامه قبل بود که بنده یادم میاد که گفتیم که 7-8 طایفه آیات قرآن دلالت بر جسمانی بودن مواد داره. یک طایفه از آیاتی که ما بعضی از آیاتش هم خوندیم و توضیح دادیم آیاتی بود که دلالت بر نکاح در بهشت و در قیامت داشت. گفتیم اگر جسمی نباشد نکاح معنا نداره، نکاح برای روح اصلا معنا نداره، پس باید جسمی باشد. اون وقت بگیم که خب روح انسان از لذت نکاح در قیامت برخوردار خواهد بود. بنابراین یکی از دلایلش ما برای اثبات جسمانی بودن معاد ارائه کردیم همون آیاتی بود که راجع به ازدواج انسان در قیامت صحبت می‌کنه، همسران بهشتی رو مطرح می‌کنه.
استاد ارتباطش با قبض بصر و چشم‌پوشی از نامحرم در دنیا هم به نوعی در روایات ذکر شده که
بله خب روشن
قسمتی بله. از صحبت این برادرمون بود.
البته حالا اون که اون کارهایی که ما می‌کنیم طبیعی است که برای اطاعت اوامر و نواهی الهی است.
بله
نماز نمیخونیم که حالا مثلا اونجا به ما حرور این بدن، گرچه این رو میدن، و اینجوری نیست که گناه نکنیم برای اینکه از جهنم مثلا گرفتار جهنم. به نامحرم نگاه نمیخونیم تا اونجا مثلا حوریه بیشتری به ما بدن، این که نیست. گرچه این نتیجه هست و به طور طبیعی این پیامد رو خواهد داشت، اما بله خب طبیعی است که وقتی که انسان اینجا برای انجام فرمان خداوند عالم از بعضی از مشتهیات نفسانی خودشو محروم میکنه
بلی.
جبران میشه در قیامت و اونجا چهره ملکوتی همین قبض بصر میشه لذتهایی که انسان از طریق چشمش میتونه اونجا ازش برخوردار باشه. دوستان فراموش نکنن که ما دیگه الان فکر میکنیم که دوستان عزیز شنونده ما خب البته چند دسته هستن، یک دسته که اساتید ما هستن و خب اونها ما براشون درس پس میدیم، دسته هم که خب در حد خودمون هستن، دسته ای که حالا کمترین حد شنوندگان ما در حد خودمون هستن، اونها با این حرفایی که در طول این بیشتر از 10 سال گفته شده قاعدتا دیگه باید با خیلی از مسائل آشنا شده باشن. از جمله اینکه ما در بحث معاد اون چیزی که از قرآن و روایات استفاده کردیم که زیادم هست گفتیم که پاداش ها و کیفرها در قیامت چیزی جز تجسم اعمال ما نیست. اون حقیقت اعمال که اونجا به شکل حوریه و نمیدونم لذت‌های مادی و معنوی بهشت جلوه میکنه و اون گناهان ماست که به صورت عقرب و مار و از کنم آتش و زقوم و حمیم و چیزی از این قبیل در قیامت تجسم پیدا میکنه و انسان اذیت میکنه. بر این اساس خب بله، ممکنه که چهره تجسم یافته قز بصر همون لذت هایی باشه که انسان از طریق چشمش از مناظر بهشتی خواهد برد.
بله بسیار ممنون. استاد، قسمت آخر سوال برادرمون در خصوص پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی علیه السلام بود که در واقع چرا ایشون ازدواج نداشتن.
بله، در این که ازدواج یک مستحب، حتی مستحب مؤکدی هم اقلا در شریعت اسلام هست، تردید نیست که پیامبر فرمود که نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. ولذا پیامبر به کسانی که به روحانیت و ترک دنیا روی می آوردن به شدت باشون برخورد می شود. من که پیغمبر شما هستم ازدواج می کنم، قضا می خورم الاخر. و در اسلام روحانیت ما نداریم. روحانیت اسلام و ترک دنیا اسلام همون روزه هست، همون روزه روحانیت ماست. اما نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام چند نکته رو دوستان باید عنایت بفرمایید. نکته اول این که ما بارها عرض کردیم که غیر از شریعت اسلام که شریعت خاتم هست و حد اعتدال هست، شریعت های دیگر غالبا تحت تأثیر مقتضیات زمان بودند. اگر مردم تو دنده افراط و شهوترانی و نمیدونم جنگ و خونریزی قرار گرفتن چنانکه اینجوری بود، شریعت میاد که اونها رو تعدیل بکنه. میگفت نه تنها نزنین، نه تنها یک کسی مثلا با شما کار ندار شما او رو نزنید، که اگر زد هم شما نزنید، اگر صورت به صورت راستتون سیلی زد سمت چپ هم بیارید بگید بزن. نه تنها اموال مردم رو به غارت نبرید، که یک کسی اموال شما هم به غارت برد بقیش هم بهش بید ببره. این تفریق در واقع برای تعدیل اون افرادی است که در جامعه وجود داشته. اگر افراد غرق در شهوترانی و حیوانیت شدن، باید از اون ور بهشون گفت که نه تنها اینقدر به شهوترانی و به میل جنسی توجه نکنید که اصلا ولش کنید، نابودش کنید. این در واقع برای جلوگیری از اون افراد این تفریط، اگر بپذیریم که این حرفا باشه ها، اگر بپذیریم که اینها باشه. این یه نکته. بنابراین اون شریعت ها رو نباید با شریعت اسلام مقایسه کرد. بر این اساس هیچ اشکال نداره که بگیم این استحباب و این تأکید در استحباب، ای بسا که در شریعت حضرت مسیح بر حسب مقتضیات زمان نبوده. در اسلام چون حق حد وسط هست، بله این هست، اما اون زمان با اون شرایطی که اون زمان حاکم بوده بعید نیست که اصلا چنین استحبابی، چنین تأکیدی در استحبابش نبوده. اگرم بوده مستحب به غیر مؤکد بوده.
اون هم در حقیقت در همطور که فهمید در جهت اون کنترل اون افراطی که بعد در این زمینه وجود داشته.
همین درست. نکته دوم این که مأموریت حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام اختضا میکرد که ایشون یک جا نمانند، همیشه در حال حرکت باشند، خونهی نسازند، خانمانی تشکیل ندن. خب کسی ازدواج کرد، این خانم خانه میخواد، محل اسکان میخواد، غذا میخواد، وقت میخواد که انسان صرفش کنه. اون پیامبری که مأموریتش اختضا می‌کرد که از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر همش در حال حرکت باشه، همش در حال تبلیغ باشه، خب دیگه فرصت این که بخواد همسر انتخاب اختیار کنه و نمیدونم اونجا پایبند همسر بشه، خب این براش نبود، این شرایط رو فراهم نکرد. و نکته بعدی این که در اسلام هم دوستان نداشته باشن که ما نمیگیم که امر واجبی است. بنابراین اگر یه پیغمبر، حال فرض کنید که یه امامی اومد تو اسلام هم ازدواج نکرد، این اتفاق نیفتاده.
بله،
اگر امامی ازدواج نکرد نمیگیم گناه کرده، چون گناه نیست، ترک ازدواج گناه نیست. بله، یک مستحب به مؤکدی است که ترک شده. خب چنان که هر مکروه انسان میتونه انجام بده، هر مستحبی هم میتونه ترک بکنه. از همینجا میشه این مطلب رو هم نتیجه گرفت که اگر امام زمان علیه السلام در بعضی از ادوار تاریخی عمرشون امکان ازدواج براشون فراهم نباشه که این احتمال خیلی قوی هست، بر فرض که ما قبول کنیم که شون در بعضی از ادوار عمرشون همسرانی داشتن، خب ممکنه در بعضی از ادوار چنین امکانی براشون فراهم نشده باشه، هیچ اشکال نداره.
بله
اون ادوار خاص هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون امر واجبی که نیست بگیم که حتما امام زمان باید در تمام طول عمرش، مثلا اگه بخوایم حساب کنیم شاید باید قریب 30-40 تا همسر مثلا امام زمان بیشتر عوض کرده باشه، بگیم که هر دوره از ادوار عمرش حتما باید همسری داشته باشه. خیر، اگر اختزا شرایط اختزا نمی‌کرد اشکال نداشت که او هم همسری نداشته باشه، چنان چه داریم نسبت بعضی از پیامبران دیگر هم داریم، نسبت حضرت یحیی بن زکریا داریم و الی آخر. بنابراین نکته آخر این شد که امر واجبی که نبود که بیم چی با عصمتشون منافات داره، پس حتما باید ازدواج بکنن. اگر زمینه براشون فراهم نبود خب ازدواج نکردن. با توجه به اینکه عرض کردم شریعت‌های قبل از اسلام شریعت ماندگار و اداره کننده همه دوران‌های تاریخ بشر نبوده که بگیم که این نقص چطور میشه بدون خانواده تشکیل دادن. پیامبر که الگوی مردم هست، یه خانواده تشکیل نده مردم چطور میتونن زندگی بکنن؟ یه دوره خاصی بوده، اون دوره هم اقتضاش این بوده که پیامبرش اونجوری زندگی بکنه. بعد هم در شریعت حضرت مسیح هم ازدواج تحریم نشده، هرچند طلاق ظاهرا اونجا تحریم شده که حالا اینم خودش مشکلی است که
بله،
ولی خب ازدواج تحریم نشده، بنابراین ازدواج میکنن. گرچه از منظر اونها انسان کامل کامل کسی است که همه عمرش ازدواج نکرده باشه، ولی داشتی از شرایط پاپ شدن اینه که اصلا ازدواج نکرده باشه. بتوان همین هم یکی از اون محورهای انحراف دستگاه روحانیت مسیحیت شده.
بله.
کشیش یا مثلا اون روحانی میبینید که مفاسد عجیب و غریب همجنس بازی و نمیدونم تجاوز و چی و چی، اینا به خاطر اینه که این میل طبیعی و فطری و این میل غریزی رو بی جهت مرز کنم که کشتند و
مناسبی در واقع بوند
داشته نشده. به هر حال از همینم برمیاد که اون زمان با اون مقتضیات اون زمان اقتضای این بوده که به این میل خیلی توجه نشه. الان هم ادامه داره، الان مسیحی‌ها اگه بخوان واقعا به کمال برسن، بخواد کسی پاپ بشه یعنی رهبر روحانی جامعه مسیحیت بشه، حداقل در شاخه کاتولیکش، این حق نداره ازدواج کرده باشه، که اگر یک بار هم یک شب ازدواج کرده باشه دیگه نمیتونه پاپ بشه. این مال اون زمان بوده، اما در شریعت اسلام که باید کل جامعه بشریت تا قیامت اداره بکنه، حتما باید این میل طبیعی و عمیق و ریشه‌دار انسان که فلسفه وجودش هم تداوم نسل دیگه، اگر نباشه نسل منقرض میشه. اگر همه بشریت تصمیم بگیرن که به کمال برسن بر حسب آیین مسیحیت، همه انسان ها همه مرد ها تصمیم بگیرن که پاپ بشن، نتیجه چی میشه؟
نسل بشر داره منسلخ میشه دیگه.
آخرین بله. انسان های هستن که کره زمین زندگی بله. کنن دیگه. بعد از اون دیگه ما انسانی نخواهیم داشت.
بله.
چطور میشه زندگی کرد؟ چطور میتونه جهانش اداره بکنه؟ اینه که این آیین برای اون زمان بوده، برای تعدیل اگر بپذیریم که اینها بوده ها، چون اصلش هم مورد تردیده، اگر بپذیریم که واقعا این جزء شریعت حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام هست، مال همون زمان بوده، مال همون برهه از زمان که اون افراط یهودیت اقتضا میکرد که یک تفریط در مقابلش باشه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این برادر محترم و گرامی. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش‌شماره
0251. راهنمایی کنن با این که میدونم که غیبت بده، خیلی پشیمون میشم غیبت میکنم، ولی همون آن میگم خب هزار تا استغفار میفرستم برای اون طرفی که کرده، ولی با این حال دوباره یه جور میره سراغ غیبت، یه جور میگم برم سراغ تلفن میره. میخوام فقط بدونم برای چی، چرا باید یه چیزی یاد بگیرم که این کار نکنم که بعد بخوام استغفار کنم یا خیلی همون آن پشیمون میشم. میگم اگه این کارو نکردم حتما یه فرجی برام میشد، ولی با این حال شیطون میاد به جسمم و دوباره همون. ولی بعد از این دوباره میگم خب دیگه این کارو نمیکنم، دیگه ولش میکنم، هر چی خواستن بگن عقبم، یا هر موردی پیش اومد. ولی خب دوباره مثل اینکه کاسه صبرم سرازیر میشه و دوست دارم اینو برای یکی بگم. خودم هم از این خیلی ناراحتم، خیلی رنج میبرم، ولی خب حالا نمیدونم چه کار کنم.
استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم که در خصوص مسئله غیبت هستش. خواهش میکنم پاسخ این خواهر محترمون رو بفرمید.
از خونم که چند مطلب را اگر توجه بفرمایند، ما تصور میکنیم که مؤثر باشه برای ترک غیبت. مطلب اول، توجه به قبح غیبت و زشتی این عمله. این خواهر محترم که الان با ما صحبت میکردن، اگر برخی از گناهان رو بخوان ایشون رو تیکی تیکی بکنن که برخی از گناه رو انجام بده، اصلا انجام نمیده، فکرش هم نمیکنه. در حالی که قبح اون گناه از این غیبت خیلی کمتره، واقعا کمتره، ولی برای ایشون زشتیش کاملا آشکار شده. مثلا فرض کنید که به انسان بگن که شما برو مثلا مدفوع خودتو بخور، هرگز فکر این کارم نمی کنه، هرگز حاضر نیست این کارو بکنه. چرا؟ چون این کارو زشت، این کارم حرامه دیگه، خوردن مدفوع هم حرامه. چرا این کارو نمی کنه؟ چون زشت میشموره، قبحش براش روشنه. اما مثلا میبینید در بحث غیبت خیلی راحت غیبت میکنه، در حالی که خوردن غیبت کردن از اون خوردن مشروب خیلی قبیح‌تر، خیلی زشت‌تره.
بله،
از خوردن مدفوع خیلی زشت‌تره، چون خوردن مردار، اون هم مردار برادر خود انسان، خیلی قبیح‌تر است از خوردن مدفوع. ولی چون این زشتیش برای انسان آشکار نشده، اینه که خیلی راحت انسان انجام میده. برای اینکه قبح کار روشن بشه، من چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول هم که گفتیم، غیبت یعنی خوردن گوشت مردار برادر یا خواهر خودش، خیلی کار زشتی است. دوم، غیبت یعنی بردن آبروی اشخاص در جامعه، که این کار خیلی زشت‌تر از اینه که ما بخوایم شکمشو مثلا با چاقو پاره بکنیم. اون کار زشته، اما این زشت‌تر از اونه، چون اونجا جسم شما مورد لطمه قرار دادیم. این کار خیلی بدتر از اینه که شما بخواید مثلا فرض کنید که برادر یا خواهر شما فرض فرمایید که یک ظرف پر از مثلا شیر داشته باشه، شما اون ظرف و شیرشو بریزید. آبرو ریختن خیلی بدتر و قبیح‌تر است از اینکه بخواد انسان به مال طرف لطمه بزنه، به جسمش لطمه بزنه. در حالی که با غیبت ما آبروی اشخاص رو میبریم. نکته سوم این که با غیبت در جامعه بدبینی ایجاد میشه، همه نسبت به هم بدبینن، یه فضای سنگین سوء ظن بر جامعه حاکم میشه. چون کسی که ما پیش ما غیبت میکنه، خب ما عاقلانه احتمال میدیم که از ما میبره پیش دیگران دیگه. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد.
بله،
اینجوری نیست که فقط عیب دیگران رو بیاد پیش ما بگه، عیب ما میبره پیش دیگه. این سوء ظنی که حاکم میشه بر جامعه، ببینید چقدر کشنده هست از طریق غیبت.
استاد، یعنی علاوه بر عوامل فردی، یعنی اثرات فردی، اثرات اجتماعی بدی هم داره.
بله بله
بله.
نکته چهارم، از بین رفتن اعتماد و تعاون و همکاری است. دیگه تو جامعه روح تعاون از بین میره، دیگه کسی به کسی اعتماد نداره، چون فرض اینه که مرتب دنبال دیگران صحبت میشه، ما به او اعتماد داشتیم، میان غیبت میکنن، دیگه اعتماد ما از او سلب میشه. و خیلی هم سریع این اتفاق میفته. انسان گاهی نسبت به بعضی افراد یک نگاه کاملا مثبتی داره، علاقه بهشون داره، میان پیشش غیبتش میکنن، دیگه اون علاقه سلب میشه، دیگه اون اعتماد از بین میره، دیگه انسان روح تعاون رو از دست میده، میگه که خب فلان عیبو داره که. و نکته آخر که عرض میکنم، ایجاد کینه و عداوت و دشمنی در جامعه هست، که این هم خیلی خطرناکه. پس نکته اول بحث ما شد توجه به قبح غیبت. توجه به قبح کار باعث میشه که ما گرد غیبت نکردیم، به طرف غیبت نریم. دومین گامی که باید برداریم اینه که اون اسباب و انگیزه های غیبت رو از بین ببریم. غیبت هم مثل هر امری انگیزه باید داشته باشه. انسان تا انگیزه نداشته باشه کار انجام نمیده که. هر کاری انگیزه میخواد، یه سبب میخواد. ما اون انگیزه ها رو از بین ببریم، اون اسباب رو از بین ببریم. اسباب مثل حسد، بخش قابل توجهی از غیبت ها به خاطر حسده، تکبر و غرور، خودمون بالاتر میدونیم، عیب دیگران رو میگیم که بیاریمشون پایین. این حس، این حس غرور و تکبرمون ارضا بشه. بخل، کینه توزی، ثروت اندوزی، انحصار طلبی. امام صادق علیه السلام فرمود 10 چیز سبب غیبت. خب این اسباب از بین ببریم که دیگه غیبت در درون ما ریشه ندواند. امام فرمود 10 چیز از اسباب غیبت محسوب میشن. 1 آتش غضب رو خاموش کردن. ناراحتیم، عصبانی شدیم از دست طرف، غیبت میکنیم که این عصبانیت و غضب ما فروکش کنه. 2 کمک کردن به دیگران در سخن گفتن. طرف داره صحبت میکنه، ما هم برای این که حالا کمکی کرده باشیم به او، برای خوش آمد او، ما هم یکی اضافه میکنیم، میشه سبب غیبت. به جای اینکه بخوایم کوتاش کنیم، گوش نکنیم، اخ کنیم، جلوشو بگیریم، کمکش میکنیم، این سبب غیبت های بعدی میشه. 3 تهمت زدن. گاهی انسان با تهمت زمینه غیبت رو فراهم میکنه. البته تهمت خطرناکتر و افترا خطرناکتر از غیبت.
بله.
چون غیبت اون چیزیست که هست، عیبیست که در اون هست، کاریست که او انجام داده. تهمت اون افترا اون کاریست که نکرده، چیزی که در اون نیست. 4 تصدیق خبری که هنوز آشکار نشده. ما برای تصدیق این خبر غیبت میکنیم، در حالی که هنوز این خبر صحتش آشکار نشده. 5 بدگمانی. اشاره کردم سوء زن باعث غیبت میشه، غیبت هم باعث سوء زن میشه. جالبه که اینها رابطه متقابل با هم دارن. غیبت باعث سوء زن میشه، سوء زن باعث غیبت میشه. 6 حسادت. دارم فرمایش امام صادق علیه السلام رو عرض میکنم.
بله، اون 10 عاملی که فرمودید از عوامل غیبت هست.
10 چیز که باعث غیبت میشه. 7 مسخره کردن. بسیار از این غیبت ها برای تمسخر هست که قرآن هم وعده ویل داده برای این افراد.
بله.
8 تعجب کردن. گاهی بعضی از کارها و بعضی از چیزا ما میشنویم، این باعث تعجب ما میشه، شروع میکنیم غیبت کردن. مگر میتونه فلانی که فلان چی فلانه مثلا فلان کارو کرده باشه؟
این هم حتی غیبت محسوب میشه استاد.
بله خب.
بله.
نه، زمینه میشه، این سبب میشه برای غیبت.
زمینه ساز غیبت در
حقیقت میشه. میگن که فلانی شاگرد اول شد. میگیم فلانی که اینقدر کم هوشه، اینقدر اینم چی هست، کم ذهنه، چطور میتونسته شاگرد اول شده باشه؟ میگن فلانی مثلا رفت مکه، تعجب میکنیم فلانی رفت مکه، بعد شروع میکنیم غیبت کردن. فلانی چه فلان کاری کرده، فلانی اینجوری، به این شکل میشه. 9 ملالت و افسردگی. گاهی دلتنگی و افسردگی انسان باعث میشه دست به غیبت بزنه. 10 خود رو برتر از دیگران دانستن، تکبر و غرور که قبلا اشاره کردیم، اینها اسباب 10 غیبت از منظر امام صادق علیه السلام. حالا چیکار کنیم که غیبت از بین بره، این اسباب، این انگیزه ها، این سبب ها رو از بین ببریم؟
بله.
3 توجه به آثار غیبت برای غیبت کننده. مرتب خودمون متذکر بشیم که اگه من غیبت کنم چی میشه، اون آثار دنیویش چی، آثار اخرویش چی، آثار فردیش، آثار اجتماعیش، آثار روانی. امام صادق علیه السلام فرمود غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی است که به بهشت میره، و اگر توبه نکنه اولین کسی است که به جهنم میره. و پیغمبر فرمود که غیبت کننده تا 40 نماز و روزش قبول نمیشه، مگر اینکه از کنم که طرف رو راضی بکنه و توبه کنه و خلاصه آثار غیبت رو از بین ببره. خب چرا اصلا یه لحظه غیبت کنه تا 40 زحمتش هدر بره، 40 نماز بخونه، روزه بگیره؟ باید بخونه، باید بگیره.
بله، اما
ولی مقبول.
بله.
قبول نشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از غیبت بپرهیزید که خورشت سگهای جهنمه. نان خورشت سگهای جهنم غیبته. ببین چقدر زشته ها. نکته بعد این که اعمال نیک غیبت کننده رو به حساب غیبت شون میذارن و اگر نداشت گناهان غیبت شونده رو به حساب غیبت کننده میذارن. نکته بعد دارم آثار ترک غیبت رو برمیشمرم که کسی دیگه دنبال غیبت نره.
استاد تا اینجا آثار خود غیبت بود، از اینجا به بعد آثار ترک غیبت رو میفهمیم؟
نه، همش تا میگیم که وقتی که غیبت این اثر رو داره پس ترکش کنیم.
بله.
حالا آثار ترک غیبت هم میشه گفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ترک الغیبه احب الی الله عز وجل من عشرت آلاف رکعتن تطوعن.
بله،
یک غیبت رو ترک کردن پیش خدا محبوب تر است از 10,000 نماز مستحب خوندن. حساب کنید انسان بخواد 10,000 رکعت نماز مستحب بخونه چقدر وقت میخواد؟
بله، اجر خیلی بالایی است.
چقدر عمرش رو باید صرف کنه تا بتونه 10,000 رکعت نماز مستحب بخونه؟ ترک یک غیبت پیغمبر فرمود پیش خدا محبوب تر است از 10,000 رکعت نماز مستحب خوندن. این هم گام سوم، که در گام سوم ما عرض کردیم اگه انسان به اون آثار و پیامدهای غیبت توجه بکنه دیگه هرگز دنبال غیبت نخواهد رفت. نکته چهارم این که خب برای غیبت ما باید که یه مقدماتی رو فراهم بکنیم که غیبت از بین بره. مثلا زبان رو باید کنترل کرد. نباید زبان رها باشه که هر چی که دلش میخواد بگه. یه فرمایش نورانی داره امیرالمومنین اسلام که در نهج البلاغه نقل شده که میفرماید لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان عاقل پشت عقلشه، پشت دلشه، یعنی بخواد حرف بزنه اول این حرف رو از فیلتر عقل میگذرونه، اگر عقل اجازه داد میگه. بخوایم حرف بزنیم اول ببریمش توی اون فیلتر عقلمون، بگیم من میخوام این حرف رو بزنم، وقت عقل بررسی میکنه، بگیم این غیبت ها، این تهمت ها، این آبروتو میبره ها، این چنین خواهد کرد، بررسی میکنه عقل. اگر مجوز صادر کرد خب میگیم، اگه صادر نکرد نمیگیم. اما احمق برعکسه، اول حرف رو میزنه بعد شروع میکنه بررسی کردن، بعد میبرش توی اون حوزه عقلش، من چی گفتم، چی بدش اومد، به کی برخورد، غیبت کی شد، اثرش چی شد، چه خونه ویران شد، چه دعوایی درست شد، بعد شروع میکنه فکر کردن. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. این بسیار زیباست. مرحوم سید رضی وقتی به اینجاها که میرسه به تعبیر بنده از خوشحالی پرواز میکنه.
بله،
به این کلمات اینجوری که میرسه. خب ما زبان رو کنترل بکنیم، در مجالس غیبت حضور پیدا نکنیم. میدونیم که این مجلس مجلس غیبته، میدونیم که این خانم ها که دور هم جمع شدن، این آقایون که دور هم جمع شدن، این سر محل سر گذر که نشستن، این نمیدونم جایی که عده بیکار جمع شدن و اجتماع کردن، اینجا جای غیبته. خب ما نریم اونجا، ما تو اون جلسه نریم، تو مجالسی که برای غیبت مهیا شده نباید انسان حضور پیدا بکنه. طبیعیست که انسان اونجا گرفتار میشه، خودش هم که غیبت نکنه غیبت رو میشنود. سامع الغیبه احد المخاطبین، شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده. غیبت کننده دو تان، یکی گوینده یکی شنونده، هر دو غیبت کننده هستن.
استاد یعنی اون گناهانی که برای خود شخص غیبت کننده هست برای کسی هم که میشنوه وجود؟
بله، چون اگه اون نبود که اون غیبت هم نبود دیگه.
بله،
اگر شنونده غیبت نبود گوینده غیبت هم نبود، پس او هم به اندازه گوینده شریک در ایجاد غیبت. مطلب بعد این که حالا اگر رفتیم خب دفاع بکنیم و اجازه ندیم که آبروی بنده مؤمنی بره، بخواد یه گناه بزرگی واقع بشه، دفاع بکنیم. حداقل اگه نتونستیم از مجلس بریم بیرون.
استاد این در واقع وظیفه کسیه که شنونده اون مجلس غیبت هست،
یا خودش نگه یا خودش هم هست نگه.
بله،
از کنم که مطلب بعد این که فضا رو عوض بکنیم. الان اینها زمینه خوراک فکری، خوراک مجلس ندارن، خب ما خوراک بهشون بدیم، یه مسئله سوال انگیز فکری رو مطرح بکنیم. و همین راحتی میشه انسان فضا رو عوض کنه، یا یک فرع یه مسئله علمی رو مطرح بکنیم، یه خبر تاریخی رو، یه مطلب تاریخی رو سوال بکنیم. اون جوی که به سمت غیبت میرفت و برگردونیم به سمت ارشاد و برگردیم سمت مثبت. که دو نکته دیگه رو من عرض بکنم اضافه به همون اون چه گفتم. یه نکته این که ما آثار غیبت رو همش رو نگفتیم، یه اشاره های مختصری داشتیم، مثلا گفتیم که غیبت رو معادل قتل نفس برشمردن. پیامبر فرمود من اقتاب مؤمنن فکأنما قتل نفسن متعمدن. اگر کسی غیبت مؤمنی رو انجام بده گویی یک انسان، یک نفس، یک انسان رو عمدن کشته. و من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا.
بله.
چرا؟ چون در واقعشون رو کشته و این قتل هم خیلی خطرناکتر از اون قتل فیزیکی است. چون در قتل فیزیکی یه بیگناه کشته شده صاف میره تو بهشت، جانش سالمه، روحش سالمه،
بله،
جسمش فقط از بین رفت. اما در این غیبت آبروش از بین رفت، اونجا جسمش کشته میشه، شخصش کشته میشه، اینجا شخصیتش کشته میشه. و قتل شخصیت خیلی خطرناکتر است از قتل شخص. و لذا پیامبر فرمود کسی که بخواد غیبت مؤمنی رو بکنه در واقع رو کشته، یک انسان بیگناه رو کشته. و در بعض از روایات داره که از ولایت الهی خارج میشه و داخل در ولایت شیطان میشه.
بله.
انسان وقتی غیبت کرد دیگه تحت ولایت الله نیست، بلکه داخل ولایت شیطان میشه. در بعض از روایات داره که یکی از دلایل عذاب قبر همین غیبته. پیغمبر فرمود عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب. سه چیز باعث عذاب قبر میشه: سخنچینی، غیبت و دروغگویی. غیبت کننده مبغوض خدا میشه، خداوند نسبت به او غضب داره. حالا ما همه از کنم که آثار و مثلا در روایت از پیامبر نقل شده که فرمود الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکل فی جوفه. غیبت دین انسان مؤمن رو سریع‌تر می‌خورد از خوره‌ای که به درون انسان راه پیدا بکنه. اگه از درون انسان یه خوره به جان انسان بیفته،
اساس خوره همون جزامه دیگه، ظاهر بیماری جزامه.
بله بله. با چه سرعتی جسم انسان رو می‌خوره؟ غیبت هم در دین انسان همین گونه عمل می‌کنه، بلکه سریع‌تر. الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکل فی جوفه. اگر اینها رو انسان فکر بکنه، باز پیامبر فرمود یا ابا ذر ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. بپرسید از غیبت چه غیبت خطرناکتر است. اگه انسان اینها رو فکر کنه روش، وقت مسئله براش حل میشه، شاید کمتر دنبال این گناه بی لذت بسیار وحشتناک و خانه برانداز میره.
استاد بسیار ممنون از توضیحاتی که اشاره فرمودید. اگه در خصوص خود مفهوم غیبت هم استاد اشاره‌ای بفرمایید که اصلا خود غیبت به چه معنایی هست که در واقع معنیش واضح‌تر بشه که ما دیگه اصلا به اون نزدیک نشیم، ممنون خواهم شد.
بله، در برای حقیقت غیبت و اون مفهوم غیبت فرمایش از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیدی که فرمود ذکرک اخاک به ما یکره. این که پشت سر برادرت سخنی بگی که خوشش نیاد، از برادرت یاد کنی. برادر که از میکنیم یعنی حالا برادر خواهر فرق نمیکنه.
بله، شامل خانم ها هم میشه،
فرق نمیکنه. این که گاهی در روایت ما ذکر رو که اخاک فرق نمیکنه، اختش هم همینه، از این نظر فرق نمیکنه. منتها ادبیات عرب اینجوریست که برای اینکه تکرار نشه مذکر میگه ولی همه مخاطبن.
بله،
لفظ مذکر ولی مخاطب مذکر و مؤنث هم است. این که انسان دنبال برادر مؤمن یا خواهر مؤمنش سخنی بگه که خوشش نمیاد، حالا این ممکنه عیب باشه، ممکنه عمل باشه، ممکنه منتها اون مواردی که حال جواز غیبت هست که اونا دیگه حسابش جداست. از اون 4-5 مورد گذشته هرچی که انسان دنبال برادر مؤمنش سخنی بگه که خوشش نیاد.
بله، یعنی پشت سرش در روی
نه. البته اینم اضافه بکنم که مراد ما از این سخن گفتن ها گفتن اون چیزیست که باعث تنقیصش بشه، عیب باشه. بعضی آدمای وارسته هستن، بعضی آدمای فرهیخته، بعضی آدمای خود ساخته هستن که اگر جلوشون هم تعریف کنی بدشون میاد.
بله.
پشت سرشون هم اگه تعریفشون کنی وقتی بهش خبر بهشون میرسه خوششون نمیاد. خوششون نمیاد چون این تعریف رو برای اون سیر و سلوک خودشون مضر میبینن، از این نظر ناراحت میشن. آیا اینم غیبت محسوب میشه؟ خیر، این دیگه غیبت نیست. شما تعریف کسی رو کردید که چون آدم خودساخته‌ای هست در مسیر تکامل حرکت میکنه، جلوش هم بگی بعدش میاد، چون میبینی این تعریف کردن برای حرکتش مضره. پشت سرش هم که بگی وقتی بشنود ناراحت میشه که من چرا شنیدم، که این شنیدن باعث شد که مثلا غروری در من پیدا بشه، عجبی در من پیدا بشه، این از این نظر ناراحت میشه، اما این رو بهش غیبت نمیشه گفت.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی. پس تا میتونیم تعریف بکنیم از دیگران، ولی اصلا به هیچ وجه سر سوزنی در واقع از کسی بدگویی یا نقص کسی رو عنوان نکنیم. از شما عزیزانم تشکر میکنم که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید و به برنامه خودتون گوش سپردید. امیدواریم که بتوانیم در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا گدانه خود در آشیان بیابی، تا آبدانه خود در آشیان بیابی.